بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 404، سطر 10. قال فإذا وقع المنی فی الرحم قوم نطفة الأنثى بحركها وتحركه بإذن معها فإنه يحرك وأن يتحرك ويخالط ويماسك. قبل از اینکه این جمله و ما بعدش رو معنا کنم، در عبارت قبل، در جلسه قبل عبارتی داشتیم که چون چند نفر از من سوال کردن احتمال دادم دوباره یه توضیح مختصری بگم. عبارتی که ما داشتیم در همین صفحه سطح 4 بود: فتمتل اون نطفت المتکبنه ریحن روحیان لا ریحن فضلیان نفخیا. مفاد این عبارت اینه که ما در این زمان که منی در رحم وارد شده و به وسیله رحم ضبط شده و ضایع نشده، می‌بینیم که این منی باد کرده. می‌فهمیم که جسمی درش داخل شده و چون تداخل اجسام محال است، این منی بزرگتر شده. اگر تداخل اجسام محال نبود، به همون اندازه میموند، یه جسمی هم داخلش میشد بزرگتر نمیشد. اما چون تداخل اجسام محاله، جسم وقتی وارد جسم دیگر میشود، اون جسم مورودن فیه باید بزرگتر بشه. حالا ما میبینیم نطفه بزرگتر شده، میفهمیم جسمی در این داخل شده. حالا اون جسم چیست؟ هوای بیرون آمده، نفس کشیدن ها بوده، فضولات بوده یا روح بخاری بوده، الان مشخص نیست. فقط میدونیم که در این جسم یه جسم دیگری وارد شده. باید با استدلال ثابت کنیم که این جسم دیگر روح ریح اتفاق افتاده، یعنی یه بادی آمده توی این نطفه. اما نمیدونیم این ریح از طریق اون روح یا از طریق یک چیزهایی که اجسامیست که فصل به حساب میان. اگر روح باشه، خب مقوم منیه. اگر چیزی دیگه باشه، فضل نسبت به منی، تأثیری نداره. این باید با استدلال ثابت بشه. چون استدلال تجربی در این زمینه نداریم، اختلاف پیش میاد. بعضی ها معتقد میشن این روح در واقع وارد شده، بعضی ها میگن که این فضل و نفخه، یعنی خود منی باد کرده. باد کرده مثلا هوا درش داخل شده، روحی در کار نیست. این هر دو احتمال درش هست، لذا خیلی نمیشه به یکی از دو احتمال اطمینان پیدا کرد، مگر اینکه بگیم چون میبینیم این نطفه داره به سمت عضو شدن میره، میفهمیم که روح داخلش شده، که روح داره او رو به سمت عضو شدن میبره، و الا هوا که کاری نمیتونه انجام بده. اون ریه فضلی فعالیتی نداره، ولی میبینیم این معنی داره فعالیت میکنه. میفهمیم اون چه داخلش شده یکی از مقوماتشه، یکی از لوازمشه، یعنی چیزهاییست که لازمه داخل معنی بشه. از اینجور استدلال ها میتونیم تشخیص بدیم که مثلا روح داخل شده، ولی استدلال تجربی نداریم. اختلافی هم که در این زمینه هست به خاطر همینه که راه تجربه بسته است. خب همین مقدار کافیه. دیروز من یه توضیحاتی دادم، حالا حرفی که امروز میخوام بزنیم اینه که ارسطو حرفی زده که این حرف تأیید میکنه نظر ما رو، که ما مذهب ارسطو رو در گذشته توضیح دادیم. این عبارتی که الان میخوایم بگیم تایید میکنه همون مذهبی رو شما استخراج کردین، نه مذهبی رو که دیالونوس استخراج کرد و اشکال کرد. معلوم میشه ارسطو حرف ما رو میزنه، نه حرف جالینوس رو، و در نتیجه اشکال جالینوس روشون وارد نیست. مطلبی که ما از ارسطو میخوام نقل کنیم این که ایشون گفته وقتی منی رجل در رحم زن وارد میشه، هم قوام میده به منی رجل، نه به منی زن، این منی مرد، هم قوام میده به منی زن، هم حرکت میده این منی رو به سمت اعضا، چون این منی زن میخواد ماده بشه برای اعضا، این منی مرد حرکت میدهد این ماده رو به سمت اعضا، چون ماده عضویست که قابله، یه فاعلی باید او رو به سمت قابلیت هاش سوق بده، اون فاعل منی مرده، منی مرد که میاد منی زن رو به عنوان یه مادهی که قابلیت عضو شدن داره به سمت عضو شدن حرکتش میده، ولی در وقتی که داره او رو حرکت میده خودش هم حرکت میکنه، چون در حرکت های جسمانی این چنینه که محرک باید خودش هم حرکت کند تا متحرک رو حرکت دهد، و لا نمیتونه در یه جا ثابت بمونه و متحرک رو حرکت بده. عقول این چنینن، عقول ثابت میمونن، متحرک رو حرکت میدن، اما موجودات مادی اگر بخوان چیزی رو حرکت بدن خودشون هم باید حرکت کنن. مثلا بدن من اگر میخواد این میز رو حرکت بده با هل دادن حرکت میده، قهران خودش هم حرکت میکنه، یا اینکه برش میداره این میز از اون بر میذاره اون بر، هر دخت بخواد حرکت بدهد میز رو یه جوری باید خودش هم حرکت کنه. به طور کلی در هر جسمی که بخواد جسم دیگر حرکت بده این اتفاق میفته که محرک متحرک هم هست. حالا ایشون میفهمد که این منی مرد که میخواد محرک بشه همونطور که متحرک یعنی منی زن حرکت میکنه، اینم حرکت میکنه و مخلوط میشه با منی زن، تماس میگیره، مخلوط میشه، وقتی که مخلوط شد قهران وقتی اون حرکت کرد حرکت میکنه. از کدام حتی اگه مخلوط هم نشه، مثلا ما با این میز بدنمون مخلوط نمیشه، در این حال داریم حرکت میکنیم اون حرکت میدیم، حالا اگه مخلوط هم بشه که دیگه به طریق اولا، چون وقتی متحرک داره حرکت میکنه اون چیزهایی هم که در لابلای خودشه داره حرکت میده. این مطلبی چه عرصو گفته. حالا ابن سینا برداشت میکنه، ببینید همون حرفی که ما قبلا درباره ارسطو گفتیم خودش داره در اینجا میگه. اولا برای زن نطفه قائله، ثانیا نطفهشو به عنوان ماده متحرکه قبول میکنه و منی مرد رو فاعل قرار میده. بین منی زن و منی مرد در این جهت تفاوت قائله که منی مرد فاعلیت دارد و منی زن قابلیت. این همون است که ما گفتیم و اون چه جالینوس برداشت کرد و اشکال کرد هیچ کدوم درست نیست. صفحه 404 سطح ده. قال ارسطو فاذا وقع المنی، یعنی منی رجل، فی الرحم قوم نطفه الانثی و حرکها، قوام میدهد به نطفه زن و حرکت میدهد نطفه زن رو، و تحرکها و ایزن معها، هو یعنی این منی که منظور منی مرده، حرکت میکند منی مرد ای زن، یعنی علاوه بر منی زن حرکت میکند معها، یعنی با نطفه انسا، همراه نطفه انسا حرکت میکنه. چرا؟ فانهو یعنی این منی مرد چون جسم است، یحرک و ان یتحرک، حرکت میدهد به این صورت که خودش هم حرکت کند، بدون حرکت کردن خودش نمیتونه چیزی رو حرکت بده. و یو خالد و یو ماس، یو خالد و یو ماس حتی وریت حرکه، یعنی اگر بخواد حرکت بدهد باید حرکت کند، مخالط شود با نطفه انسا، تماس بگیرد با نطفه انسا، در این صورت میتونه حرکت بده نطفه انسا رو. اگر جسم نبود احتیاج به مخالطه و تماس نداشت، احتیاج به تحرک هم نداشت، میتونست بدون این امور حرکت بدهد. این حرف ارسطوه. ابن سینا میفهمد و هازا دلیل علی ما نسبناه الیهم من المذهب، این دلیل اون مذهبی است که ما نسبت دادیم اون مذهب به ارسطو، یعنی اینم که شواهدی که اثبات میکنه ارسطو برای زن منی قائل است، ولی منی زن رو مثل منی مرد نمیدونه. منی مرد حالت فاعلیت دارد، منی زن حالت قابلیت و ماده بودن دارد. پس فرق است بین منی مرد و زن، ولی در این حال برای زن منی قائل هست. فلجسد و من الانسا، این فلجسد و من الانسا یا دنباله حرف ارسطوئه، یا اینکه ابن سینا بعد از اینکه حرف ارسطو رو با اون مذهبی که قبلا نقل کرد جفت میکنه، نتیجه میگیره، میگه که چون منی زن ماده جنینه، پس جسد جنین از ناحیه انساست. یعنی این بدن جنین که درست میشه، این از همون ماده درست شده. ماده هم که انسا تامین کرده بود، پس جسد از ناحیه انسا تامین میشود. منی مرد ماده قرار نمیگیره، حالت فاعلیت داره. لذا میگه بر روح نفسانی منزه کرد. اون روح بخاری نفسانی که آمده تو این جسد و داره این جسد رو اداره میکنه، اون از ناحیه مرده. اون تموم شد. اینطوری ایشون میگه جسد از انساس. حالا این بعدن مطرح میشه که جسد یه غذای اولی میخواد برای تکبون، یه غذای ثانوی میخواد برای روش کردن. این غذای اولی و غذای ثانوی رو چی تامین میکنه؟ این چرا تو صفحه بعد میاد؟ بله؟ و روح نفسانی من از ذکر، این قید به خاطر اینه که اون روح قبلی رو، روح قبلی رو که روح طبیعی بود یا روح نباتی بود، اونو قبلا بیان کردیم. روح حیوانی رو هم قبلا بیان کردیم. یادتون باشه در یکی دو صفحه قبل گفتیم که قوه قاضیه در منی هست، قوه قاضیه در منی هست. بعد گفتیم قوه حسی هم بعدن به وجود میاد. این دوتا رو گفته بودیم. حالا داره روح نفسانی رو هم ذکر میکنه که بیان کنه منی هر سه شعبه روح رو دارد، منتها روح نباتی رو اولا دارد، روح حسی رو ثانیا دارد. البته اونجا اشاره کردیم که روح حسی با روح نفسانی با هم میان. حالا اینجا فعلا روح نفسانی تنها رو گفته. چه کجا شد؟
اینشو گفتم که فکر کنم مال ارسطو باشه.
این کل این عبارت ارسطوه؟ این نبر جسد من الانسا فا امال لتی منها نفسون فا من از ذکر. بله عبارت مال ارسطوه، منطور نیسی نه خود عوضش کرده. عبارت ارسطو همینه، و این نبر جسد من الانسا فا امال لتی منها نفسون فا من از ذکر. اونی که نفس درش هست، نفس همون روح نفسانی گرفته ابن سینا، چون نفس از جانب ذکر که نمیاد، نفس از بالا حفاظه میشه، نفس مجرد. این نفسی که ارسطو گفته هم روح نفسانی است که ابن سینا به جای اون نفس روح نفسانی را گفته. بعد میگه لأن النفس جوهرون جسد من الاجساد، یا جوهرون جسد من الاجساد. بله صفحه 69 کتاب کون الحیوان ارسطو.
روح نفسانی خود اون نفسانی که محلش یه واقع نیست، بچه اون روح نفسانی به طور مطلقه، یعنی همون نفسی فاضی میشه.
بله حالا شاید هم بتونیم بگیم روح نفسانی در اینجا مطلق روح بخاری است، منتها چون شباهت به یه ذره به تجرد نزدیکه بهش گفته روح نفسانی. شاید هم مراد از روح نفسانی همون شعبه خاص روح نفسانی باشه، چون عبارت ارسطو توضیحی نداده بود، فقط گفته بود نفس. بعید نیست که این روح نفسانی مطلق روح بخاری باشه، کاری به شعبه خاصش نداشته باشیم. هر دو احتمال در اینجا هست. البته اگه روح نفسانی شعبه خاصم باشه، توجیه کردم که چرا ایشون روح نفسانی گفته، ولی با توجه به عبارت ارسطو بعید نیست که بتونیم روح نفسانی رو در اینجا مطلق روح بخاری بگیریم، ولی شعبه نفسانی نباشد، شعبه های دیگه باشه، اصلا به طور مطلق هر شعبه بود.
این در اون نفس جسمانیت قائل.
بله.
در همین نفس جسمانیت قائل. جسدون یا جسمانیت.
بله در این نفس جسمانیت قائل. این نفس. این نفسی که روی بخاریه جسمانیت خویلی چون خود عرصی تصریح کرد و این نو جسدون منالش سود ول مولود من زکرن و آنسا مختلفین باید سرخط نوشته بشه. یه مطلب جدیدیه. بعضی حیوانات از مختلف ها آفریده میشن، مثلا قاطر. قاطر یک طرف از ابوینش اسب، یکی دیگه‌اش حماره. دو تا مختلف جفت‌گیری میکنن این حیوان دنیا میاد. بعد قاطر که دنیا آمد، قاطر دیگه زاد و ولد نمیکنه. بلکه دو مرتبه اون اسب و حمار باید با هم دیگه جفتگیری کنن تا یه قاطر جدید درست بشه، ولی از قاطر قاطر دیگه دنیا نمیاد. اینا رو قبلا گفته بودیم. حالا ایشون میفهمد اگر دو حیوان باشن مختلف باشن، یعنی نر و ماده از یک نوع نباشن، از دو نوع باشن، بعد بچه از اینها به دنیا بیاد، اگر بچه بتونه زاد و ولد کنه مثل قاطر نباشه، این چنین بچه بعد از مدتی از جنس مادرش میشه. مثلا اگر مادر هماره، این بچه اول قاطره، بعد اگر قاطر زاد و ولد کند یکی دو نسل ممکنه قاطر بزاد ولی آخر سر الاغ میزاد، یعنی به شبیه مادری میشه. اگر مادرش اسب باشه آخر سر اسب میزاد، چون ماده غلبه میکنه، آخر سر ماده غلبه میکنه. یعنی این نر که حالت فاعلیت داشت و اون انسا که حالت قابلیت داشت و ماده رو تامین میکرد، ماده رو این انسا تامین میکنه، اون فاعلیت رو مذکر تامین میکنه، بالاخره غلبه آخر ما رو ماده است. چون این ماده میاد تو تمام نصف ها ادامه پیدا میکنه. به همین جهت آخر سر این حیوانی که از مختلفین زاییده شده آخر سر به شکل مادر در میاد و جنس مادر میشه. بعد ابن سینا دو تا نمونه در گیاهان نشون میده تا با این دو نمونه مسئله رو در مورد حیوانات، همین مدعای خودش در مورد حیوانات تثبیت کنه. نمونه اول اینی که ما دو جور کلم داریم. کلم رومی داریم که بهش کلم قومی هم میگن، قنبیت هم میگن. قنبیت این کلم هاست، گاهی هم بهش میگن کلم سنگ، یعنی توش پره. اما یک کلم هایی داریم که بهش کرنب میگن، این کلم برگه که توش پر سفت نیست، پر هست ولی لایه لایه برگ رو هم دیگه خوابیده، بهش میگن کلم برگ. قنبیت یه نوع کلمه، کرنب یه نوع دیگه است. قنبیت اون سفتان، کرنب اون برگداران. ایشون میگه تو خراسان قنبیت رو میارن میکارند. این قنبیت سال اول ممکنه قنبیت بده، سال بعدی کلم برگ میده، سالهای بعد دیگه کاملا جا میفته، کلم برگی میشه کلم برگ کامل. خب اون نیروی فاعلهی که در این کلم بود، حالا در یه نسل تونست تأثیر کنه، در نسلهای بعد خاک خراسان تأثیر کرد و قنبیت دیگه به وجود نیمد، کلم برگ به وجود آمد. ماده داره اثر میکنه، اون فاعل که در قنبیت بود تونست اثر کند در یک نسل مثلا، اما در نسلهای بعدی نتونست اثر کنه. در نسلهای بعدی زمین خراسان اثر کرد، چون این زمین پروراننده کلم برگه اون کلمه قنبی تو تبدیل چه به کلمه برک. بعد این مثال اولش. مثال دوم در مورد خربوزه است. تخم خربوزه رو از یه مکانی میارن مکانی دیگه. مثلا خربوزه خراسان رو میارن تو ایوانکه میکارن. خب این دوتا محل خربوزه هاشون با هم فرق میکنه. بعد خب دفعه اول ممکنه این تخم خربوزه خراسان خربوزه مشهدی بده، خربوزه خراسانی بده، اما بعدها خربوزه میشه شبیه ایوانکه. بله اگر بیاد اون تخم خربوزه خراسان بیارم مثلا تو قم بکنم، تا آخرش خربوزه خراسان میده، چون زمین قم اونطور نیست که تأثیری بتونه بده. زمین ایوانکه خب بالاخره یه خربوزه دیگری داره میسازه، اون ممکنه تأثیر بذاره، ولی در قم اینطور نیست. حالا علی حال ایشون اینطوری میگه، میگه که خربوزه شبیه خربوزه دیگه میشه و شباهت هم از جانب ماده میاد. ماده یعنی اون ماده‌ای که سازنده این خربوزه است. ماده‌ای که سازنده خربوزه است نیروهای موجود در خاکه، نه اون نیرویی که در تخم خربوزه اول بوده، یا نه نیرویی که در قنبیت بوده. اون نیرو تأثیر محدودی میذاره تموم میشه، بعد ماده یعنی اون زمینی که این تخم درش کاشته میشه، اون ماده غلبه میکنه، یواش یواش نیروهای خودش رو تحمیل میکنه، این جنس اون گیاه رو عوض میکنه. میفهمه در مولود حیوان اگر ملل مختلف باشه همین اتفاق میفته، آخر سر بالاخره مادر غلبه میکنه و بچه به صورت از نوع مادر در میاد. اگر بچه ای که از مختلف به وجود آمده بتونه زاینده باشه، مثل قاتل نباشه، مثل قاتل باشه که نسلش قطعه، اگر مثل قاتل نباشه بتونه نسل گیری بکنه، آخر سر اون نسل چندومش به شکل مادر در میاد. نه این جسمی که ماده ساخته، این جسم ماده بالاخره غلبه میکند بر این نیرویی که نیروی مصوره که از جانب نر آمده. وقت این چگونه میشود؟ ولی دیگه ممکنه اون نر قبلی، ببینید مثلا فرض کنید دوتا قاتل زایده شدن از قاتل اول، این دوتا نسل، قاتل سوم ممکنه نره دیگه با قاتل چهارم، با قاتل سومی از ردیف خودش که ماده است جفتگیری میکنه. این منی مرد حامل خصوصیات مادره، این منتقل میشه به اون قاتل سومی که ماده است، این تأثیر میذاره، ولی تأثیری که از مادر گرفته بوده، نه اینکه منی مادر قوه مصبره پیدا میکنه. منی مادر همونطور حالت این داره که فقط بشه جسد، منتها این نری که از نسل چندم درست شده این قوه مصبره ای دارد که قوه مصبرهش شبیه مادره بالاخره، و این قوه مصبره او اثر میذاره در ماده ای که باش جفتگیری کرده، و چون قوه مصبرش شبیه مادره لذا این چنین. البته خود مادر قوه مصبره داره، منیش قوه مصبره نداره. شباهت به پدر در شباهت به پدر در مولود از یک نوع ادامه داره، یعنی مثلا پدر اسب بوده مادرم اسب بوده، این هر دو پدر مادر از یه نوع هن، این شباهت به پدر محفوظ میمونه تو نسلشون. حرف در اونجاست که پدر و مادر مختلفند، یکی مثلا اسب یکی دیگه الاغه، و الا اگر هر دوشون یکسان باشن شباهت به پدر، گاهی هم شباهت به مادر که قبلا بحثی شد ادامه داره، احیانا شبیه مادر میشه، احیانا شبیه پدر میشه، در شباهت، نه در نوعیت، در اینو توجه کنید در نوعیت بالاخره این نسل دوتا فرس نوعش همون فرسه. بحث ما در نوعیت، نه در شباهت صورت و اجزا. نوعش شبیه مادر میشه، یعنی این اسب و اون الاغ، الاغ و فرس کنید مادر بوده، این تا آخر این قاطع دنیا نمیاد، آخر سر اون قاطع چندومی میشه الاغ. میشه الاغ یعنی چه؟ این نوعیت شبیه نوعیت مادر میشه. کجا؟ کجا؟ تو مولود ملل مختلف چه قیاس مال فارقیه؟ چون در مولود ملل مختلفین این رو قائلیم، پس در مولود ملل متفقین هم به طریق الوت قائل بشیم. این چه قیاس مال فارقیه؟ علت این نیست. ببینید
اینکه بگم که شرایط و مختزیات اون جماعت اثر
میذاره، مثلا خود سر حالا چون شما خیلی اصرار دارید حرفتون رو قبول میکنیم، در نوعیت این شبیه مادر میشه، اونجا که مولود منال متفقین بشه شبیه مادر میشه در نوعیت، یعنی اونم اسب بود اونم اسب بود مولودشون میشه اسب. خب این اب نداره، چون در اینجا چه بگید شبیه مادر شده، چه بگید شبیه پدر شده، فرقی نمیکنه. چه اصرار میکنید بگید شبیه مادر شده؟ هر دو نوعشون یکیه، پدر و مادر نوعشون یکیه، بنابراین در نوعیت این بچه شبیه پدر بشه شبیه مادر بشه مهم نیست، در صورت و اعضا ببینید شبیه کیه. باشد همین دلیل که متفقین بیارید یعنی میشه چی؟ شباهت در چی؟ شباهت به مادر نه در قیافه کن بعد آخر شما از بس این بیریم بیرون، ما بسمون در قیافه نیست، ما بسمون در نوعیته. اونجا که تباب متفق باشن پدر و مادر، بگید بچه شبیه پدر یا بگید شبیه مادر، چه فرقی میکنه؟ در نوعیت هر دو نوعشون یکیه، چه شبیه پدر باشه چه شبیه مادر باشه فرقی نمیکنه. اونجا که مولود من المختلفه، اینه پدر مادر دو نوع مختلف داره، وقت باید ببینیم بچه شبیه چیه. در قیافه ما کار نداریم، شما در قیافه رو قبلا گفتیم، گاهی شبیه مادر میشه گاهی شبیه پدر میشه، چرا شبیه پدر میشه چرا شبیه مادر میشه، همین توضیح داده شد. الان بحث ما در شباهت قیافه نیست، بحث ما در شباهت نوعیته. در متفقین میگین شباهت به مادر داره، خوب باشه شباهت به مادر داشته باشه در نوعیت، یا شباهت به پدر داشته باشه فرقی نمی کنه، هر دو از یه نوعند. این مسئله در اونجاست که پدر مادر دو نوع مختلف باشن، اینجا بچه بکنم شباهت میرسونه. ایشون میگه برفض در نسل اول به پدر شباهت میرسونه، در نسل بعدی به مادر، یعنی نوع عوض میشه. علت چیه؟ علت این که جسد و بدن از مادر گرفته میشه، اینم جسدش میاد جسد مادر میشه، بعد هم اون اصلا نسل های بعدی، نسل بعدی منی مردش مصوره دارد، ولی مصوره ایش از مادر گرفته. حالا من نمیدونم ابن سینا اینو تجربه کرده یا نکرده، در گیاه تجربه شده که داره نمونه شون میگه، در حیوان هم ممکنه تجربه شده باشه، ولی چیزی نمیگه، فقط میگه اگر تناسبشون ادامه پیدا کنه، یعنی اگر مثل قاطر نباشن، اگر مثل قاطر باشن که دیگه نسل قطع میشه، نسلای بعدی نیست که ببینیم شبیه مادر میشه پدر. حالا شاید در بعضی حیوانات نسل قطع نشه ادامه پیدا کنه، میشه اونجا تجربه کرده باشه، وقتی تجربه کرده باشه باید توجیه کنه، یعنی باید توجیه میکنه چرا شبیه مادر شده، به خاطر اینکه جسد از جان مادره. قبل از وقوع که نمیخواد توضیح بده چی میشه، قبل از وقوع نمیخواد توضیح بده چون خبر نداره، بعد از وقوع میخواد توضیح کنه چه این چرا شبیه مادر شد، میگه چون جسد از مادره. الان توجه کنید بحث در این بود، چون جسد از مادره، پشترش گفت ولمولود من ذکرین و انسا مختلفین، پیداست چون جسد از مادر است پس مولود من المختلفین، آخر سر شبیه پدر شبیه مادر میشه از نوعیت نظر قیافه. روشن مطلب نمیدونم شما چه مشکل دارید در اینجا.
در مثال بیان از طرف مادر نیست، از طرف خود زمین اون چیست، یعنی از خود مادر نیست،
از مادر در زمین از طرف مادر نیست، از طرف ماده است. ماده ای که این خربوزه رو میسازه این از طرف زمینه، و از طرف مادر نمیگیم، از طرف زمینه. یعنی ماده دخالت داره در اون منی، هم اونی که ماده میشود یعنی منی زن دخالت داره. ماده که میگیم نه یعنی انسا. من گاهی از آقا تبیر به انسا میشدم، عمدن تبیر به ماده نمیشدم. انسا با ماده که ما میگیم الان فرق میکنه. ماده یعنی اون جسد، اون مادهی که صورت روش میاد، اون ماده منظوره. اما یه ماده دیگه داریم که انسا بهش میگیم، این ماده انسا، ماده انسا یعنی منی انسا که ماده مولود میشود، اون باعث میشود که مولود شکل مادر شود. ماده مادر باعث میشود که مولود شبیه مادر شود در نوعیت.
اشکال دوستان اینه که ما وقتی قائلیم که در نوعیت، وقتی این اختلاف در نوع دارن، آخر سر مادر غلبه میکنه در نوعیت.
مادر غلبه نمیکنه، ماده مادر غلبه میکنه. ماده مادر یعنی اون منی که مادر رو میسازد، قابل رو میسازد، تبیره به قابل بکنه. اون ماده که قابل رو میسازد، چون بدن با اون داره ساخته میشه، لذا نوعیت میره سمت اون. مصبره تا یکی داد نصف ممکنه اثر کنه، دیگه بعد نمیتونه از اثر میفته. اون ماده هست که داره ادامه پیدا میکنه، اون آخر سر غلبه میکنه.
استاد سوال میده از چه تخصیصی که این ماده فقط صورت نوعیه مادر رو بده، ماده چرا بقیه چیز مادر رو نده؟
گاهی از قد میده. اینا قبلا بحث شده شه یادتون رفته، قبلا گفتیم گاهی قیافه به مادر شباهت پیدا میکنه. این حالا بحث در نوعیت و بحث در قیافه نیست.
بحث اینجاست در نهایت ماده داره صورت نوعی مادر رو قرار میده.
آخه این ببینید، جسم این مولود از چی داره درست میشه؟ از اون نطفه‌ای که مال از نطفه‌ای که مال مادره، که اون قلبه میکنه دیگه. این توضیحش خیلی سخت نیست. علاوه این حرف ایشونه دیگه، میخواد قبول کنید نکنید، نه با اختیار خودشونه. و المولود من ذکرین و انسا مختلفین، یعنی مختلفین فی النوع. مولود از مذکر و مؤنثی که مختلف در نوع هست. اذا تماد از زمان، اگر زمان ادامه پیدا کند و بقیه تناسل هم باقی بمونه، مثل خاطر نباشه، خاطر تناسلش باقی نمیمونه. مال الا این مولود، مال الا مشاکلت الانسا، لقلبت المادت الاسوره. این همه توضیح داده شد. تا اینجا ایشون در مورد حیوان بحث کرد. حالا شاهدی که میخواد بیاره در مورد نباته. دو تا شاهد میاره. کما ان البذور اذا نقلت عن زنما، مثلا تخم قنبیت رو از یه زمینی بیارن تو زمین دیگه بکنن. فانها اذا تکررت الهراس بها، اگر تکرار بشود کشت به وسیله این بذور، مالت این بذور الى طبیعت تلکل ارز. تلکل ارز یعنی ارزی که منتقلون الی هاست. فانبتت ما یشاکله ها، می رویاند آنچه را که مشاکل این عرضه، مشاکل عرضه جدیده، مشاکل عرضه ما ینتقل اله. البته تلکل عرض مشان لهش پشت خودش آمده، توی عبارت قبلی ذکر نشده. اون عرضی که در عبارت قبل ذکر شده بود عرض منتقل منها بود، ازا نقلت ان عرض ما، اون عرض منتقل منها بود. این تلکل عرض اشاره داره به عرض که منتقل الیه هاست. ولم تنبت القریب، دیگه نمی رویاند قریب، یعنی بیگانه از زمین فعلی را، بیگانه از زمین فعلی رو نمی رویاند. عبارت توجه کنید، من دارم به نظر میسی خلاف ظاهر معنا می کنم. الان زمین قریب رو زمین اولی گرفتن که قریب است از این زمانی دوم، یعنی زمین منتقل منها رو قریب حساب کردن، این زمین منتقل الیها رو خودی حساب کردن. خب این به نظر میشه که خلاف ظاهره، ولی مثال رو دقت کنید میبینید که درست گفتن. یعنی باید توی عبارت قبلی این تصرفی که کرده شد، تصرفی که عرض شد کرده بشه، انجام بگیره. کل قنبیت، قنبیت عرض کردم کلم رومی بهش میگن، کلم قومی هم میگن، کلم سنگ هم گاهی بهش میگن، چون سفت برگ برگ نیست، کاملا فشرده است. این قنبیت که زمین اصلیش حالا به قول بعضی رومه، این زمین اصلیش خراسان نیست، یز رافی بلاد خراسان، در بلاد خراسان کش میشه. فیجی و سنتن قنبیتا، می آید در یک سال قنبیت. این یجی و در نسخه ماست، در نسخه تران داره فیجنا، فیجنا این چیده میشه، چیده میشه در سال اول قنبیت. به نظر میسه یجنا قشنگ تره، چیده میشه بعد، یعنی مثل میوهایی که میچینیم، چیده میشه بعد در یک سال قنبیت. ثم یسیر را کر نبن لا قنبیت فیه، بعد میشود کلم برگ که قنبیت درش نیست. ثم یسیر را که سائر را کر نب، بعد مثل بقیه کر نب ها میشه. اینجا اگر نسخه بشه ببینید، چون ظاهرش میگه سم یسیر رو کر نبند که لا قنبی تفی، قنبی درش نیست. سم یسیر رو که سایر الکرنب کرنب که مثل بقیه میشه، که شاید درشون قنبی باشه. کجاست؟ این هم فیوش نداره، این نسخه خطی هم که من نشون میدن یوش نداره. سم یسیر رو کر نبند لا قنبی تفی، سم یسیر کسار کردن. خب مثل نسخه ماست، نسخه بعدی این فیشنش هم غلط نشته، و نبیتن سم یسیر کردن و لاق و نبیت به سم یسیر کسار کردن. ولی همه از تو زاره می سهند و چه زالک اجناسون به تیخ، یعنی خروزه. البته به تیخ هم به خروزه گفته میشه، هم به هندونه گفته میشه. و چه زالک اجناسون به تیخ، و اینها ازان نقلت الى ارزن قریبتین، نقل بشه به یرزی بیگانه، عادت الى مشاکلت البتیخ الذي يكون بها، بها یعنی به اون عرض غریب، شبیه اون خروزه هایی می شود که در اون زمین غریب به وجود می آند. تا اینجا بحث تموم شد، دوتا شاید ذکر کرد. ما مطلب بعدی که اینم با سرخط نوشته بشه، آیا تمام منی مرد صرف به وجود آوردن ولد میشه یا بعضی از اون منی صرف به وجود آمدن ولد میشه بقیهش جذب نمیشه که در تولید ولد به کار بیاد؟ رحم بعضیش رو جذب میکنه، بعضی قسمتش رو جذب نمیکنه. میفرماد اینطور نیست که همه منی مرد به وسیله رحم جذب بشه، بلکه بخشی رو، قلیلی رو رحم جذب میکنه و با همون قلیل فعل و انفعال شروع میشه و نطفه متکونه درست میشه. بعد میفهمد گاهی از اوقات اون مقداری که جذب میشه اینقدر قلیله که از شدت قلت تاثیرگذار نمیشه و ولدی متکون نمیشه. پس اینطور شد، تمام منی مرد جذب نمیشود، قلیلی جذب میشود. اون قلیل اگر خیلی قلیل باشه بیفایده است، اگر در یه حد خاصی باشه مفید است و باعث به وجود آمدن ولد. پس کثرت جذب نمیشه، قلتی هم که خیلی کم باشه جذب هم بشه بیفایده است. این قلت متوسط بین قلیل خیلی کم و کسی اون جذب میشه و تبدیل میشه به ولد. و زر و زکوره یعنی منی مرد یا منی هر حیوان نر، رو به مالم یستعمل کله ها، به کار گرفته نمیشه همش، گاهی همش به کار گرفته نمیشه. و لم ینجذب یعنی لم ینجذب کله ها، کلش جذب نمیشه به حق موضع ولادت. حق یعنی وسط، وسط موضع ولادت یعنی همون جایی که اگر وارد شد ولادت حاصل میشود، باید منی به اون طرف جذب بشه. میفهمد لم ینجذب این کل به حق موضع ولادت یعنی به اون قسمت خاص از رحم جذب نمیشه، بلکه انجذب منها قلیلون، منها یعنی از این زرع ذکورت، حالا ضمیر و مؤنث برگردونده به اعتبار نطفه، جذب می شود از این زرع ذکور قلیل و بخش کمی جذب می شه. که ینفعل به قوتهی و کیفیتهی، در معنی مرد ینفعل درست نیست، ولی اینجا ینفعل داره. یه حرفم سر اینه که ینفعل همین قلیل جمال مرده، در نسخه خطی یفعل داره. و این درسته، در پاورقی اشاره به یفعل نکرده ولی در نسخه خطی یفعل داره. اینجور جایی که ایشون به نسخه اشاره نمی کنه غالبا غلط چاپیه، یعنی همه نسخه ها چنده و یفعل داشته، خود مصحح هم یفعل ثبت کرده، تو چاپخونه ینفعل نوشته شده اشتباها. یفعل به قوتی و کیفیتی، همین قلیل با قوه و کیفیتی که داره همین قلیل کار انجام میده، چون همین قلیله که جذب شده. اما گاهی قلت اینقدر، یعنی این معنی که جذب میشه اینقدر قلیله که این قلت باعث میشه که ولد متکبر نشه. و ربما از هبت قلت و قوته او ازا افرتت، اینجا ضمیر رو توجه کنید، ضمیر قوته او برمیگرده به زرع ذکوره، از هبت قلت منی مرد قوه این منی رو، یعنی منی قوه داره ولی چون مقدارش کم بوده چنده قوهش از من رفته. کی این قوه منی مرد بر اثر قلت از می میره؟ ازا افرتت، افرتت یعنی افرتت القله، اگر در قلت افراد شود، اگر در قلت افراد شود قوه این منی قلیل از بین میره و با این که جذب شده نمیتونه باعث تکبونی ولد میشه. قاله مطلب بعدیست که ارسطو گفته. ارسطو میگه بعضی حیوانات رحم ندارند، لذا بچه تو رحمشون متکبر نمیشه چون رحمی ندارند. بچه به زیر حجاب آویزون میشه. حجاب یعنی حجاب حاجز، یعنی اون حجابی که بین سینه و شکم فاصله انداخته. این بچه تو شکم متکبر میشه ولی آویزون میشه به اون حجاب، به اون حاجز. در چنین حال، در چنین ماده های جذب تحقق پیدا نمی کنه. جذب منی واقعی نمیشه. چرا؟ چون رحمی نیست که جذب کنه. اینجا زرق کار جذب میکنه. زرق یعنی پرش منی مرد. اون پرش کار جذب میکنه که منی پرش میکنه تا زیر حجاب و در اونجا بچه متشبه میشه. دیگه لازم نیست جذبی اون منی رو بکشه، خود منی پرتاب شده. قال و مولا رحم الله ولی تعلق و حبله تحت الحجاب. اون حیوانی که رحم برایش نیست بلکه حبلش یعنی حملش آویزان می شود تحت حجاب، فلیسه یکون و قبول هلمنی به جذبن. قبول کردن این حیوان که رحم ندارد منی را، قبول کردنش از ناحیه جذب نیست، چون رحمی نیست که جذب کند، بل به زرقه من از زکر، بلکه به پرتاب شدنی منی از طرف نره. از طرف نر منی پرتاب می شود تا برساند خودش را به تحت حجاب و در اونجا بچه متشبن شود. جذبی از طرف مادر نیست. و رحم و این کانت لهو قوتون جاذبه. توجه کنید بعد از رحم مسهما ویرگول گذاشته. این ویرگول مناسب نیست، ویرگول باید قبل از رحم گذاشته بشه. بل به زرق من رحم تموم شد. بله، بلکه به زرق من زکر تموم شد. بعد ور رحم ابتدای جمله است، نه زرق من زکر ور رحم. رحم که زرق نداره، رحم فقط شأنش جذبه. زرق مال منی مرده، منی زن فقط سیالان داره، نه زرق، این پرتاب توش نیست. در مورد رحم صحبت میکنه، میفهمد که رحم درست قوه جاذبه داره، ولی اونی که قوه جاذبه رو کمک میکنه حرارت رحمه. حالا اگر در این موجوداتی که رحم ندارند اون حرارت بیاد، همون کافیه، دیگه جذب لازم نیست. چون اون جاهایی هم که جذب انجام میگیره اونجاها هم حرارت دخالت میکنه. حالا در جایی که رحم نیست و در نتیجه جذبی نیست، اون حرارت هست. اون حرارت که در جاهای دیگه معینه اینجا کمک میکنه. یعنی چی کمک میکنه؟ یعنی زرق منی مرد به وسیله حرارت موجود در بدن زن کمک میشود و اون حرارت کار جذب انجام میده. زرق هم خودش یه جوری کار جذب انجام میده. این دوتا با هم همراه میشن، دیگه احتیاج به جذب وجود نداره. و رحم ولو برایش قوه جاذبه وجود دارد و منی مرد رو جذب میکنه، ولی حرارت تو اینو علا زالک، زالک این جذب، حرارت بر این جذب کمک میکنه. حالا در جایی اگر رحم نبود و جذبی تحقق پیدا نکرد، اگر این حرارت بود کافیه، چون همین اون جایی هم که جذب هست حرارت کمک میکنه، پس جایی هم که جذب نیست حرارت کمک کنه. منتها اونجا که جذب هست حرارت کمک جذب میکنه، اینجایی که جذب نیست حرارت کمک اون زرق میکنه، کمک اون پرشی که برای منی مرد اتفاق میفته میکنه. و علم ایشون میفهمد که منی مرد قوه محرکه داره، ولی فکر نکنید که با این قوه محرکه منی زن به سمت تبدیل شدن به اعضا و تکبون ولد پیش میره. از خارج هم باید این بیاد، از خارج این خارج نطفه، از خارج نطفه باید معین بیاد. اینطور نیست که نطفه‌ای که مخلوطی از منی مرد و زن خودشون همه کارا رو انجام بدن تا بشن ولد، بلکه معین خارج از نطفه لازم داریم. معین خارج از نطفه چیست؟ یکی موافقت ماده‌ای که موافق باشد، یکی هم محیط موافق. یعنی منی مرد کافی نیست، ماده موافقی که بخواد تصرفات منی مرد رو قبول کند لازمه که این ماده موافق همون منی زنه. همچنین محیط مناسب لازمه که رحم زنه. صرف منی مرد کارایی نداره ولو فاعلیت داره، ولی این فاعلیت کافی نیست، قابل هم لازم دارد. اولا محیط مناسب هم لازم دارد، ثانیا این قابل و محیط مناسب خارجند از منی مرد، پس منی مرد احتیاج به معین خارجی دارد. اینطور نیست که فعل خودش کافی باشد. فعلی که از منی مرد حاصل می شود مؤثر هست ولی کافی نیست، بلکه باید معینی هم این منی مرد رو کمک کند و اون معین یکیش منی زنه، یکیش هم رحم زنه. من اول گفتم نطفه‌ای که مال زن و مردن مخلوط شدن، ایشون این نمیگه منی مرد تنها رو میگه، میگه منی مرد تنها اگرچه فاعلیت دارد ولی این فاعلیت در تکبن ولد کافی نیست. دو چیز دیگه هم لازمه علاوه بر این فاعل، اون قابل هم که ماده قابله و موافق است که منی زن است لازمه، علاوه بر اون محیط مناسب هم که رحمه لازمه. بله من بله خب در این مطلق حیوان درشون ممکنه، بله من ممکنم است کسی ماده موافق رو اخذ کنه از زن و یه محیطی مثل رحم ایجاد کنه و در اون رحم این ولد پرورش داده بشه. چنانچه الان با تخم‌مرغ همین کارو میکنن دیگه، در یه محل مناسبی که در یه محل مناسبی حرارت مناسب درست میکنن، این تخم‌مرغ بعد از مدتی جوجه میشه. در حیوانات هم ممکن این کار بکنه. بله تخم‌مرغ بیرون رحم درست میشه، یعنی جوجه میشه، بازم با حرارت. حالا اگر ما تونستیم حرارت رو در درون رحم یا در جای دیگه تولید، حرارت در درون رحم که هست، در جای دیگه همین حرارت رحم رو تولید کنیم، بچه متولد میشه. الان تو لوله آزمایش بچه رو کامل میکنه، گاهی هم در لوله آزمایش هم بچه رو متکبر میکنه، ولی میگن روح دمیده نمیشه ولی اعضا در میاد. پس معلوم میشه که حالا اینا شرایط افاضه روح رو هنوز کشف نکردن، شاید اون شرایط کشف کنن روح هم افاضه بشه، ولی تبدل به اعضا رو درست میکنن. طول آزمایش تبدل به اعضا رو درست میکنه. پس اگر خارج از رحم هم اون حرارت بیاد، شرایط همه فراهم بشه، بچه متکبر میشه. منتها بالاخره خدا قرار گذاشته در رحم شرایط وجود داشته باشه. اگه ما تونستیم تمام شرایط رو، نه شرایط تکبون اعضا تنها رو، بلکه هم شرایط تکبون اعضا هم شرایط افاضه رو فراهم کنیم، خب بعد رو هم افاضه میشه. روح مادر تأثیر داره در تولید ماده اولا، در تولید حرارت ثانیا. ماده رو شما از زن میگیرید، بعد حرارت هم در جای دیگه تولید میکنید، اون وقت میگید ما نفس زن اثر نداره. نفس زن چرا اثر داره؟ ماده رو بعد از رو بگیرید اولا، ثانیا نفسش داره حرارت تولید میکنه، چرا اثر نداره؟ ولی بیرون که میاد جانشین داره، نه اینکه نفس زن اثر نداره، نفس زن جانشین داره. ولی اون وقتی که نفس زن، اون وقتی که در بدن زن این بچه داره متشبه میشه، نمیتونید بگید نفس زن اثر نداره. اونجا نفس زن داره تولید حرارت میکنه، حرارت لازمه رو اون داره میده، چطور میگید اثر نداره؟ بله میتونید بگید جانشین داره، نفس زن جانشین داره، این حرف خوبیه. ولی این که نفس زن اثر نداره همون وقتی که بچه داره در بدن مادر متکبن میشه نفس زن اثر نداره، این درست نیست. و علم ان المنی و این کانت فیه قوتون محرکه، منی یعنی منی مرد، ولی درش قوه محرکه وجود داره، ولی فا این نهای این قوه محرکه لا تنهز و الافله ها اقیام نمی کند، اقدام نمی کند به تأثیرش، به کارش که تجبن ولده است الا به معین من خارج، مگر معینی از خارج بیاد. مثل بذر زن، بذر هم همینطوره، بذر تنها کافی نیست، باید بکنیدش تو زمین، آب بش بدید، معینای خارج رو بفرستید، اون نیروهای موجود در زمین، نیروی موجود در آب، اینا بیان کمک کنن تا بذر بتونه درخت بشه. ولی بذر تنها با اینکه نیروی فاعله درش هست نمیتونه درخت بشه، باید معین خارج از بذر هم بیاد. حالا معین خارج از بذر، بعضیش از زمین میاد، بعضیش از آب میاد. و هذا المعین، معینی که در حیوان لازم است که منی مرد رو کمک کند برای اینکه اقدام کند به سمت فعلش، یعنی تکبن ولد، این معین دو چیزه، یکی ماده موافق که این منی مرد بتون توش تحصیل کنه، که اون ماده موافق منی زنه، یکم محیط موافق که این فاعل و قابل تو اون محیط موافق بتونن رشد کنن و به ولد شدن منتهی بشن، که این محیط موافق رحمه. البته همونطور که شما اشاره کردید جانشین رحم را میشه درست کرد به بیانی که گفته شد. کما ان البذر یحتاج الى ان یجد مادتا موافقتا من الارض و هوا ان موافقا، بذر اگر بخواد تبدیل به درخت بشه یا تبدیل به گیاه بشه احتیاج داره به دو چیز، یک اینکه بیابد ماده موافق رو از زمین، دوم بیابد هوای موافق رو، که هوای موافق جانشین محیط موافقه، ماده موافقم که مثل ماده موافقیست که در حیوان داریم. پس همونطور که در حیوان احتیاج به ماده موافق است، در بذر هم احتیاج به ماده موافقه، همونطور که در حیوان احتیاج به محیط موافقه، در بذر هم احتیاج به هوای موافقه. این دوتا میشن معین برای اون بذر یا منی مرد، که منی مرد یا بذر به سمت تکبن هم نوع خودشون میرن، ولی با داشتن این معین خارجی. این بحثم تموم شد. بحث بعدی درباره این است که هر متکبنی قضای اول میخواد، قضای ثانی میخواد، که قضای اول در تکبن دخالت کند، قضای ثانی در رشد دخالت کند. درباره این قضای اول و قضای ثانی و اینکه اینها مورد احتیاجن انشاءالله بحث میکنیم در جلسه آینده.